بسم الله الرحمن الرحیم. این فرش مال کعبه است، این پرده مال کعبه است، این چراغ مال کعبه است، منتهاش آقای فلان نمیدونم خادم الکعبه خادم الحرمین متصدی نگهداری و مراقبت و جابجا کردن رو هزینه و این دو چیز داشته، نه اینکه مالک باشه. پس این فرمایشی که مرحوم شهید در مسالکون آخر فرمودن که من جهت اخرى اشکال هست با اون که ستاره کعبه مالک معین ندارد، این حرف حرف درستی به نظر ما نیست و برمیگرده به همون مبنای مورد اختلاف. و در مبنا نخیر مالک میشه، کعبه مالک میشه، مسجد مالک میشه، بانک مالک میشه، شرکت مالک میشه، اختصاص هم ندارد به عناوین مذکوره در آیات شریفه.
تو این یک جرایمی که میفرمایید جرایم و مالیه، جرایم بدنی و جسمی به این عناوین.
بله درسته، جریمه به تناسب مجرم دیگه، شرکت جریمه مجرم بوده، چه کار کرده؟ رانندش تخلف کرده، عضوش تخلف کرده، نیروی انتظامی تخلف کرده، یکی از سربازاش مثلا گلوله‌ای که زده فرض کنید نمیدونم ارتفاعش اینقدر بوده اینقدر رعایت نکرده کمتر بوده، این خسارت وارد شده، حالا باید این سرباز جریمه بشه. چطور به دست کنید قضایی که میرسید قاضی وقت اشتباه بکنه ملا فاصله میگید که خطا القضایی فی بیت المال، و اگر قاضی خطا کرد جبران خطاشو باید بیت المال بده، نه اینکه جبران خطاش باید خود قاضی بده. قاضی بند خدا حالا الحمدلله قضات حقوقش خوبه، قضات و اساتید دانشگاه الان در بین همه کارمندان بهترین حقوق رو دارن، اما خب این قاضی حقوق داره در برابرش یک هزینه هایی هم داره، به کارهایی هم داره. حالا میگه این قاضی اشتباهی کرده توی پرونده، این اشتباه موجب خسارتی شده، شما بگید این خسارت رو خود قاضی باید بده. خب اونجا اتفاق فقها هست، اتفاقا خوشبختانه این مسئله مورد اتفاقه که خطا القضات فی بیت المال، خطا القضات رو باید بیت المال بپردازه. قاضی کارمند دستگاه حکومته، برای حکومت کار میکنه، حالا اشتباه هم کرده حکومت باید بپردازه.
سوال قضا سر بازم بیشه قیشی دست خودی قاضی یا سرده بخوام گوش میبارن، ولی اگر یه سربازی مقررات رو رعایت نکرد، مثلا عالمن و عامدن زد یه بند خدایی رو کشت، اگر بخوام اینم به یه گفته خود نیروی نهاد هست کسی یه مانونی دیگه نمیمونه.
حالا به هر حال ببینید سربازی وقتی که عمدن تخلف کرده است، اون تخلفی که مربوط به شخصه و مربوط به ثابت شده که این عمدن این کارو کرده، مثل اینه که از موقعیت سوء استفاده کرده در یه ذره کسی رو کشته، او البته باید به اصطلاح قصاص هم باید بشه، جریمه باید بشه. اما تو قانون اومده که اگر شرکت مسافربری سه بار تخلف کرد، برای ماشیناش سه دفعه تصادف کرد، پروانه‌شو میگیرین ازش. یعنی از همون اول بهش اجازه دادن که شما میتونی با 50 تا ماشین بین تهران کرمان رفت آمد داشته باشی، یعنی هر نوبت هم 100 تا آدم رو میریزی توی ماشینات، با بالاخره حفاظت جان این ماشیناست این هم. ولی از اول بهش گفتن اگر دو بار تصادف شد، سه بار تصادف شد پرانده میگیریم، یه بار تصادف شد جریمت میکنیم، جریمه میکنن. حالا اتفاقا راننده خطا کرده، خطا کرده نه تعمد کرده، تعمد اگر باشه اون فعل خود شخصه، ولی خطا قاضی در بیت المال خطای شخصمونه. این مانع این بحثی که من عرض میکنم نیست، بحثی که من عرض میکنم در مالکیته که مالک لازم نیست انسان باشه و نفس انسانی مالک باشه. مسجد مالکه، الان جامع مدرسین مالکه، جامع مدرسین کیان؟ این بندگان خدا که اجساد مقدسشون زیر خاکه، اینا مؤسس بودن و مالک بودن. این فرش مال کیه؟ مال هیچ کدوم از اعضا نیست، این ساختمان مال هیچ کدوم اعضا نیست، مال عنوان جامعه مدرسینه و عنوان به اصطلاح مالک شده از این املاک رو، این زمین رو. شرکت ها هم همینجوره، همینطور بیاد جلو وزارتخانه ها، الان مثلا حسابداری های وزارتخانه ها رو پشت یه صندلی رو میذارن مینویسن این ملک مال وزارت دفاعه، این مال وزارت کشوره، این مال وزارت این آموزش پرورشه، روی صندلی هم میرسن و شماره هم میذارن که این ملک آموزش پرورشه، روی میز شماره میذارن که کسی نباید نتونه ببره خونشون، روی صندلی شماره میذارن و تو دفتر املاک هم به اصطلاح نگهداری میکنن که املاک این مؤسسه، املاک این شرکت، املاک این عنوان چه مقدار است. بنابراین این مسئله که ایشان فرمودن که من جهت اخرى اشکال داره و اونه که پرده کعبه مالک معین ندارد، این حرف تمامی نیست. مالک مالک دارد، مالک معینش هم خود کعبه است، منتهاش کعبه هر روزی یه کسی متصدی مراقبتش هست و یه روزی این آقا مراقب کعبه است، یه روزی اون آقا مراقب خادم کعبه است. مثل مسجد، فرش مال مسجد است، منتهاش هر روزی یکی خادم مسجده. این یه بحث کلی است که حالا من تکرارم کردم به خاطر اینه که مورد اختلاس است و بعضی ها من میبینم هنوز متاسفانه، مثلا همین چندی پیش باور کن یکی آقایی که من خیلی تعجب می‌کردم گفت شرکت نمیشه جریمه کرد. گفتم نخیر، میشه جریمه کرد، شرکت میشه جریمه کرد و اصل پروانه شرکت اون وقتی که میدن با شرط میذارن که اگر چنین کنی چنان کنی چنین چنان جریمه داری و مشکلی نداری. حالا به هر حال اکثر سازمان و مؤسسات الان این وضعیت رو دارن، بانک‌ها، شرکت‌ها، مثلا شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های مسافربری، شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دریایی، شرکت‌های هوایی. الان اگر با زندگی روز آشنا باشیم، این که مالکیت اختصاصی به اشخاص نداره یک امر مثل روز روشنه، واقعا یک دایه هیچ بحثی نیست. جریمه کردن مال جرمه، جرم یکی از به قول خدا آیون در قانون مدنی نوشتن که یکی از عناصر اصلی تحقق جرم قصده و قصد محقق جرمه و قصد مال انسانه، در غیر انسان قصد البته نیست. بنابراین اون یه بس جدایی است که اگر تعمدی شد باید انسان رو جریمه بکنیم، اما این معناش این نیست که مالکیت هم اختصاص به انسان داره. نه خیر، مالکیت اختصاص به انسان داره، انسان مالک میشه همینطوری که مثلا من و شما مالک، فرض کنید لباسمونیم مالک، نمیدونم خونمون هستیم، ماشینمون هستیم، یک مؤسسه هم میتونه مالک ماشین باشه. همین مثالی که زدم واقعا الان مثلا شورای نگهبان یه ماشین دست بنده داره، این ماشین مال کیه؟ نه مال راننده است، نه مال منه، نه مال محافظه، نه مال هیچ کیه، ولی هر روز یکی مسئولیت مراقبتش داره. مال کیه؟ مال عنوان شورای نگهبانه. مثلا ماشینی که دست منه فرزن مال عنوان شورای نگهبانه، نه فرزن واقعا ماشینی که دست منه همینجوری و همینجور ماشینی که دست اعضای شورای نگهبان هستن یا ماشینایی که در اختیار خیلی شخصیت ها هست و شخصیت ها وابستگی به مؤسسات سازمان ها دارن، این وسایل مال اون سازمانه. یک امام جمعه وقتی امام جمعه هست این ماشین در اختیارش میذاره، خونه در اختیارش میذاره، وقتی میخواد بره میگه خونه ها میخوام بفروشم، خونه مال شما نبوده، خونه مال امام جمعه است، امامت جمعه یک عنوانه. امروز شما امام جمعه این شهری، فردا یا آقای دیگه میاد امام جمعه این شهر میشه. عنوان امام جمعه مالک این خونه شده، عنوان امام جمعه این ماشین رو براش خریدن، عنوان امام جمعه این مصلا رو براش ساختن. متاسفانه در بعضی جاها این جریان ها پیش اومده بود که فلان آقا واقعا فکر میکرد که حالا که میخواد جا به جا بشه خیلی چیزا رو هم میتونه با خودش ببره یا ملکی دست. این تصوراتی پیش میاد بر مبنای همین مسئله که مالکیت مثلا مال فقط انسان هاست. خب از این بحث بگذاریم. بنابراین بحث های قبلی تقریبا اون بحث دیگه تمام شده. فرع بعدی از این فروعاتی که مرحوم محقق نقل کردن اینه که عرض کنم که لو بله ولا یقطع و من سرق من جیب انسان او کمهی ظاهرین و یقطع لوکان و باطنین. به نظر من این مثال ها خیلی ساده است، یا این مسائل خیلی ساده است، ولی چرا آقایون خوده سنگینش میکنن و آدم وقتی به کتاب ها مراجعه میکنه ببینه خیلی میپیچونن مسئله رو. حالا این عبارت رو لطف کنید، اگر یک کسی به قول امروزی ها جیب بری کرد خب یعنی چه جیب بری کرد؟ یعنی از جیب کسی ملک کسی رو زده. خب جیب اشخاص فرق میکنه دیگه، الان اشخاص مثلا لباس های ما آخونده ها عبا روش هست و رو جیبمونو گرفته هست، ولی اشخاص که کت شلوار پوشیدن همه جیباشون جیبای روح هست دیگه. در عربا هم همیشه مخصوصا در قدیم، شاید همه امروز هم اینجور باشه، معمولا یک پیراهن بلند میپوشن و معمولا هم همین پیراهن جیب داره، حالا جیبای دو طرف داره یا جیبای بغل داره جیب داره دیگه. عبارت مرحوم مرجان است که لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمهی، یعنی از آستینش. حالا از آستین من نمیدونم چجور باید تصور کرد، قدیمی ها پولو یا تو جیب میداشتن یا تو آستینشون میداشتن، یعنی تو آستینشون حفظ میکردن. حالا تو آستین حفظ میکردن چند جور بوده، یک جور اینه که مثلا مثل ما یا لباس هایی که اروپایی ها دارن یا ما ایرانی ها داریم که دکمه داره، بسته میشه دم موچ، بسته میشه، هر چیزی رو توی آستین میشه مخفی کرد. ولی در عرب ها ظاهرن اینجوری نبوده، بلکه آستین ستار حساب میشده، به دستشون میبستن. تو عبارات بعد آقایون هم اینطور استظهار میشه که اگه مشدود باشه این در حقیقت در حرز، اگر غیر مشدود باشه یا نه. به هر حال حالا ایشون میگن او کمی، یعنی از آستین کسی دزدی کرد یا از جیب کسی دزدی کرد، جیب بری یا از تو آستین طرف دزدیدن، یعنی تو دستش کرد، دست نه توی آستینش مخفی کرده بود. این عبارت معروفی داره که اخذ تحت ابتهی، اونجا اون تحت ابت داره نه تحت آستین. حالا به هر حال ظاهرا اینجور بوده که در قدیم مرسوم بوده گاهی چیزی رو توی آستین حفاظت میکردن، نگهداری میکردن. میگن اگر این جیب در ظاهر باشه و طرف ازش دزدیده لا یختر، چون هرز نبوده، جیبی که ظاهره هرز نیست، اما جیبی که باطن هست، فرض کنید الان بنده همین لباسی که پوشیدم، خب دوتا جیب داره باطنه، ما بهش میگیم جیب بغلی، کتی هم که اشخاص میپوشن همینطوره دیگه، هم باطن جیب داره هم ظاهر جیب داره، جیب ظاهر از روه، جیب باطن از توه. حالا اومدن گفتن که این ظاهر و باطن یعنی دو تا لباس باید باشه، لباس ظاهر و لباس باطن. اگر جیب مال لباس ظاهر باشه لا یخته، اگر مال لباس باطن باشه به اصطلاح یخته، چون لباس باطن یک نوع هرزه، لباس ظاهر مثلا اون جیبی که در لباس ظاهره هرز نیست. ما مثالو میخوایم خود امروزی تر رو روشنترش بکنیم. واقعا آدم های امروزی مثلا فرض کنید که هوا گرم تابستانه، کت نپوشیده، شلوار پوشیده، شلوارهای بچه‌هایی که خود مدرن هم هستن دوستا جیبم داره که یا بغلشه یا مثلا بغل پشتشه یا چیزی که راحت میشه دست بکنن تو جیب بردارن، حتی رو موتورم سواره یا رو ماشینم سواره، رو دوچرخم سواره، ممکنه از پشت سرش یه ماه دوچرخ سواره دیگه یا موتور سواره دیگه در حال حرکت هم ممکنه ازش بدزده. پس این تعبیر که اگر لا یخته امکانا ظاهرین، عبارت شرایع اینه، یعنی این جیب و این آستین که ازش دزدی شده، امکانا ظاهرین لا یخته و یختل و کانا و یختل و کانا باطنین، اما اگر باطنین باشن یختل. حالا اینجا آقایون شراح یا شارحین شرایع چند جور توضیح دادن، گفتن ظاهر و باطن لازم نیست دو تا لباس باشه، یکی ظاهر و یکی باطن، چون در تعبیر یه روایتی داره که در زمان حضرت امیر سلام الله علیه کسی جیبوری کرده بود، آوردنش پیش حضرت، حضرت فرمودن که بله ان کان فی ظاهره لا اخطأه و ان کان فی باطنه قطعته. عبارت مثلا اینه، عبارت مال سکونی هست، حالا سندش هم معمولا بهتر از جاهای دیگه است، ولی ظاهرا صاحب جواهر نمیدونم یا مساله که میگن قوی و سکونی، یعنی روایتی که قویه، روایت که محکمه. در روایت قوی سکونی انا صادق علیه السلام دیگه حضرت فرمودن که قد اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به ترار، اووردن یه آدم تراری رو، ترار یعنی در حقیقت همونه که به زرنگی و به سرعت یا همون جیبور تقریبا جیب طرف رو میزنه، به ترار قد ترار دراهم من کم رجل، از آستین یک کسی تراری کرد. فقال ان کان تر من قمیصه الاعلا لم اقطعه و ان کان تر من قمیصه الداخل اقطعه. وقت این سبب شده که گفتن این قمیصه الاعلا و قمیصه الداخل، خب دو تا پیرن در حقیقت هست. اگر حضرت در زمان حضرت امیر یک کسی را آوردن که یه طرار بود و دزدی کرده بوده و از پیراهن طرف یا از جیب طرف بالاخره دزدیده بوده، حضرت فرمودن از آستین طرف، حضرت فرمودن اگر از پیراهن رو بوده لم اقطعه، اما اگر از پیراهن داخل بوده قد اقطعه. این را ملاک گرفتن که جیب هم همینطوره، اگر جیب پیراهن رو باشه لم اقتر و اگر جیب پیراهن تو باشه اقتر. بنابراین دو تا پیراهن باید باشه. یه فقیه محترم دیگر آمد از فرمود است که کجا اینا دارد که دو تا پیراهن باشه؟ ممکنه یه پیراهن باشه ولی جیب داخل داشته باشه، جیب خارج هم داشته باشه، و مقصود از داخل و خارج یعنی جیب رو و جیب تو. بنابراین دیگه این اختصاصی ندارد. این بحثا بحث‌های سنگینی نیست، خیلی ظاهر هم هست، منتها با زمان خودشون بحث میکنن. الان همه شماها که اینجا نشستید یا هم بنده که اینجا نشستم، خب هم جیب رو داره، منتها عبا رو جیب هم هست، هم جیب تو داره که جیب بغل باشه. البته اون چیزی که توی جیب بغلی هست واقعا تو هرزه، واقعا یعنی حفظ شده است و حفاظت شده است و هرزه، ولی جیب رو که ممکنه کسی تو شلوغی دست بکنه و آدم نفهمه. تو جمعیت تو بازار تهران، بازار اصفهان، بازار شلوغ، تو جمعیت های متراکم دیدید اشخاص وقتی دارن میرن میان، جمعیت زیادی هستن که اصلا به هم متلاصقن، به هم دارن میچسبن و همو دارن میرن، هیچ کس هم متوجه نیست. اون آدم طرار هم راه هفت دست میکنه تو جیب طرف در میاره، هیچ هم نمیفهمه اصلا چرا اون جیب روه. ولذا فرمودن جیب رو هرز نیست بلم افتحو، ولی جیب داخل هرز است و اقطعه‌و. مدرکش هم این روایته. شبیه این روایت هم یه روایت دیگری است از مسمع، این همین عبارت رو داره با این تفاوت. اینجا داره که در عبارت که خوندم از سکونی، انکانم این قمیصه الاعلا لم اقطعه‌و و انکانم این قمیصه داخل قطعته‌و. در روایت مسمع دارد که انکان من قمیصه الاعلا لم اقطعه و انکان من قمیصه الاسفل قطعته. وقت گفتم قمیصه الاعلا و قمیصه الاسفل، پس باید دو تا پیراهن باشه. ولی مثلا ما لباس رو و زیر پوش، مثلا پیراهن و زیر پوش، یا قبا و پیراهن، یا کتوب مثلا پیراهن، در لباسی که آدم پوشیده است دو تا پیراهن. من عرض میکنم مثلا این توضیحاتی که آیون آمدن به این عناوین فرمودن، یا مثلا این کسی آمده است میگه که، حالا من نقل میکنم بخاطر این که ببینید واقعا به هر حال در هر زمانی افکار دو به چیزهایی میچرخه، که خب این جیب رو درش از توه یا درش از بیرونه؟ بعضی جیبه ها هست که جیب روه ولی درش از توه و از تو کش بسته میشه.
الان خط شتاب و سیباب و اینا دیگه اجا جیب و اینا مطرح نیستن، منتفیه.
خب حالا بحث اینه، ببینید عبارت شرایع این است که لو سرق من جیب انسان او کمهی و تعلو کانا ظاهرین ولم یختن کانا باطنین. این جیب و این چیزی که از آستین دزدیدن اگر ظاهرین هست لم قطعت او و اگر نه نه، این ظاهرین و باطنین همه اینا برمیگرده به مبنای عرفی. در عرف باید دید اگر واقعا، یعنی این بحثان همشه باید گذاشت کنار و گفت که وقتی طرف دزدی کرده اون مال مسروق رو ببینید از کجا برداشته، از جیب برداشته، از تو آستین برداشته، از جیب بغلی برداشته، از جیب رو برداشته. عرف میگه آیا حفاظت شده بوده یا حفاظت شده نبوده. الان اونایی که چیزای قیمتی دارن حساس هستن، مسافرت میخوان برن، مخصوصا مسافرت خارج که میخوان برن، در داخل لباس‌های زیرشون می‌دوزن به لباس‌هاشون. حجاج بندگان خدا وقتی می‌خوان برن به اصطلاح توی صفا و عرض کنم که توی منا و صفا و منا، یعنی اونجایی که جمعیت متراکمه یا حتی در مواردی که محرم هستن ولی میخوان برن برای مطاف، تو مطاف شلوغ معمولا ایامه هست، در مطاف شلوغ با فقط لباس به اصطلاح احرام هم هست، اگه بخواد چیز قیمتی رو همراهش برداره یه جوری به بدنش میبنده یا یه جوری به اون لباسش میبنده، یعنی جوری میشه که سارق اگر بخواد سرقت بکنه فورا متوجه میشه و همونجا میتونه بگیرتش. بنابراین او باید دید اوف چی میگه، اگر اوف گفت از هرز دزدیده بله، اگر نه منتهاش حالا این مثاله که مرحوم محقق میفرمایند که اگر این طرار از جیب ظاهرش دزدیده است لا یخته، اگر از جیب باطنش هست یخته. در باره آستین هم فرمودن که مشدود اگر باشه، که از این مثال من عرض میکنم که ممکنه در قدیم اینجور بوده که گاهی چیزایی رو که قیمتی بوده، حالا مثل حالا اینجور نیست که صندوق ها هست و بانک ها هست و اشخاص چیزاشون رو میدارن تو بانک و بعد مثلا هر وقت هرچی میخوان میرن برمیدارن، نه بالاخره پولاشون رو خودشون نگه میداشتن تو خونه هاشون یا توی مثلا بلا کتاب هاشون نگر میداشتن، تو خونه هاشون نگر میداشتن، گاهی هم یادشون برفته است که لای کدوم کتاب گذاشتن، سرگردون میشدن و بعد هم بالاخره میگشتن اتفاقا این پول گیره یا آقای دیگری بیاد. اینا نمونه هایی که پرخ داده ها، یا مثلا خودش اصلا نمیدونسته که سابقا گذاشته لای این کتاب اتفاقا لای کتابش مثلا فلان ابلغ پولش پیدا میشه، چون غالبا امروز این کارا نمیکنن، امروز معمولا یه مقدار نیاز روزانه شون برمیدارن، ما بقیش میذارن توی صندوقی یا توی بانکی، بعدم با حساب و با شماره و با کارت و با همین روش های امروزی که دیگه اون یک داستان جدای خودش داره. ولذا گفتن که در داخل کم انکان مشدودن این فهوه هرزون بلم یکن مشدودن فلم یکن هرزن. وقتی اینجا بعضی گفتن مقصود از مشدود اینه که یعنی مثلا توی پیراهن‌های عربی و روز که دیگه لب آستین نداشته و دکمه بسته باشه، یعنی به دستش میبسته اون پول رو یا اون درهم دینار رو یا اون طلا نقره رو به دستش میبسته، گاهی نه تو آستینش قایم میکرده دیگه و مواظب بوده که نیفته. مثلا اونجا گفتن اگر مشدود باشه از هرز، اگر غیر مشدود باشه از هرز. توی این مسئله خیلی معطل نشین، با اینکه بعضی آقایون خیلی معطل شدن، یعنی همین مثال ها و هم حاشیه ها که جیبش از درون بسته میشه یا درش از تو بسته میشه یا از درون بسته میشه، بعضی فرق گذاشتن بعدی نه، ولی ظاهراً صاحب مسالک هستن که اون آخر همین تعبیر رو دارن که اگر هر صدق میکنه، این از هر صدق کرده سرقت کرده و یخته، ولی اگر هرز صدق نمی کنه لا یخته. قاعدش هم همینه که همین کلی رو بگیم برای چی؟
که جیب رو آجابا مطلق جیب رو هرز می کنه اگه ما
نه دیگه همین جیبی که من عرض کردم که طرف ببینید من به چشم خودم هم دیدم گاهی سوار موتور شده پیرن تنش نیست، شلوار تنشه، ولی مثلا کیفش رو گذاشته تو جیب شلواری که روی شلوارش و پشت سرشه، روی باسنشه حتی، که یه موتور سوار بعدی هم میاد ازش در میاره اصلا نمیفهمه این جیب بازم هرزه چون جیبه هرزه. نه و واقعا این درسته که از جیب ظاهر هرز نیست و مقصودم بیشتر همین عرفن که جیبایی که تو شلوغی اشخاص میتونن ببرن و هیچ متوجه نمیشه این هرز حساب نمیشه، برمیگرده به این مسئله. متاش این روایتی که داره که در زمان حضرت امیر یه طراری را آوردن اینو فرمودن، این روایت سبب شده که این به اصطلاح فروعات رو بهش مترتب کردن. اینم یه مسئله از این مثلا بگذاریم، گرچه خیلی زیاد بیشتر مثلا آقایون معطل شدن، به نظر من هم بیشتر نباید معطل شد، یعنی فروعاتی که ذکر کردن برمیگرده به همون مسئله مبنا. مسئله بعد اینه که خب این قابل بحث یک کمی، لا قطع فی ثمرت علی شجره ها، آیا زبایجانی امروز نیستن دارن لا قطع علی ثمرت فی علی شجره ها، میوهی که به درخت هست اگر کسی سرقت کرد این لا قطع، خب یه سری روایاتی داریم، خب عنایت بفرمایید، یه سری روایاتی داریم که معروف شده است به روایات اکل الماره، یعنی کسی که عبور میکنه از یک مزرعه‌ای، عبور میکنه از یک کوچه باقی و این مزرعه در و دیوار نداره. حالا تو این مزرعه مثلا خربوزه هست، هندونه هست، نمیدونم گوجه هست، چیزای دیگه هست، آلوچه هست، انگور هست، هرچه هست، مزرعه هست و یا باقه ولی در و دیوار نداره. و باغ‌های باغستان‌های قدیمی اینجور نبوده که قطع قطع و اینقدری در و دیواره نباشه. روایات به اصطلاح متواتر یا مترادفی داریم که اگر کسی از این باغستان‌ها و از این مزارع عبور کرد و از اینها برداشت و خورد، این بلا اشکاله تا وقتی که افساد نکنه، یعنی همینجوری نچینه و بریزه و بره بچینه بگه این نارسه انداب بندازه اونم نارسه بندازه، نه نه، تا وقتی که افساد نکنه و یه مقداری که به اصطلاح مثلا یه رسیده از خیلی چید و خورد، مبلغش به ربع درهم برسه یا نرسه، این روایات میگه اشکالی نداره. و در برابر این مطلب هست که اگر ثمره‌ای بر شجره بود، هنوز رو درخت بود و هنوز نچیدند از درخت، تا نچیدند اگر کسی ازش خورد، این لا قطع، دستشو قطع نمی کنن ولو قیمت اون مقداری که خورده به اندازه ربع دینار برسه. اینجا بعضی ها سوال کردن که سوال خیلی به جاییست که خب حالا این درخت خودش در حرز است یا نه، درخت در حرز نیست، ممکنه درخت تو خونه منه، در خونه که در پیکر داره بسته است، حالا شاخه این درخت از دیوار خونه اومده بیرون و میوه بهش آویزان هست، طرف هم حالا یا دستش میرسه یا نمیرسه، بالاخره از میوه درختی که درخت در حرزه، میوه هنوز چینه نشده، اما خود درختی که این میوه به او وابسته است در حرزه، این اگر کسی از این میوهی که بر شجر است بخوره، باز هم لایقته با این که در حرزه. تشکیه کردن، گفتن که ادله‌ای که میگوید اگر از هرز ببرد یخته، اینجا میگد از هرز برده است یخته، ادله‌ای که میگوید ثمره شجره را اگر بخوری اشکالی ندارد، مال جاییست که در هرز نباشد، ولذا تفصیل قائل شدن. و بعد میگن از این جهت علامه در قواعد آمدن به این تفصیل قائل شدن، فرزند علامه در مختصر علامه که شرح قواعده، مختصر القواعد نمیدونم یا توضیح القواعده که فرزند علامه شرح قواعد نوشتن، هر دو بزرگوار این تفصیل رو تصریح کردن، گفتن این که در روایات هم آمده است که اگر کسی میوه رو درخت رو بخوره عیب نداره، مال درختیه که در و دربون نداره. و اما روایاتی که میگوید اگر از هرزه هست یخته، مال درختیه که در باقی است که دیوار داره و از دیوار مثلا میوه آمده است و حل ولو هنوزم نچیدن، در هرزشون، درختش در هرزه. پس این اطلاق لا قطع علا ثمرتن و لا یقطع فی ثمرتن علا شجرتن و یقطع لو سرق یا لو سرق بعد احرازها، یعنی اگر این میوه رو چید و توی صندوق چید یا توی جای گذاشت و چید، البته اون دیگه احراز به اصطلاح در حرز قرار گرفته، بنابراین لا یقطع ثمره بر شجره و یقطع بعد از احراز، یعنی بعد از چیدن از درخت. این اطلاق روایات اکل الماره که میگوید بلا اشکال است، خوب عنایت کنید بس رو خیلی هم مطلع نشیم و به نظر من خیلی هم پیچیده نیست. ادله اکل الماره میگوید اگر میوه بر درخت رو بخوری بلا اشکال است. ادله سرقت میگوید اگر میوه ای را از حرز ببری اشکال دارد. پس ما اگر این دوتا دلیل رو کنار هم بگذاریم، به قول علامه و شارح علامه، فرزند علامه، انصراف، خوب اینات کنید، انصراف پیدا می کند روایت اکل الماره به اون جایی که هرز ندارد و ادله سرقت انصراف پیدا می کند اون جایی که هرز دارد. قید و تقلید اونام در کار نیست، نه اینکه به هر دو دسته روایت هم عمل کرده ایم. هم روایتی که میگوید اکل به اصطلاح اکل ثمره بر شجره بلا اشکالت ولو قیمتش رو به دینار است بهش عمل کرده ایم، منتهاش میگیم منصرف است به اون جاهایی که این شجره در هرز نیست، یعنی باقیه که دیوار نداره، مثلا به اصطلاح مزرعه ایست که دیوار نداره، مخصوصا مزرعه های انگوری که اصلا خود انگورش روی زمینه و خب همه درختاش روی زمینه و دیواری هم نداره، حالا کسی از این انگور استفاده کرد. بعد یکی دیگه آمده است گفته است که فرموده است که در این جایی که در هرزم هست اگر به اصطلاح به مقدار رو به دینارم بخوره ما میگیم اشکالی نداره و از این روایات اطلاق بگیریم و حتی درختی هم که هرز داره بگیم شاملش میشه، به خاطر اینه که در همون هرز تلف کرده است مال را، یعنی وقتی خورده در هرز تلف کرده، از هرز بیرون نبرده، ولی اگر برداره ببره، این تو روایات اکل الماره هم گفتن، در اکل الماره هم گفتن شما از این مزرعه که میذارید میتونید یه مقدار بخورید ولی نمیتونید به اصطلاح یه مقداری که در موقع بردارید همراتون ببرید، فقط میتونید یه مقداری بخورید، اونم نه به مقداری که افساد در اون مزرعه یا در اون باغ به وجود بیاد. بنابراین در این مسئله هم بحث خیلی روشنه که دو دسته روایت داریم. یک دسته روایات میگوید اکل ثمره بر شجره بلا مانع است، یک دسته روایات میگوید که ثمره بر شجره‌ای که شجره در هرز هست و جدار دارد مثل شجره در دار یا در باغستان، این یخت به خاطر اینکه در یه روایت هم آمده است که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه اوتیا به رجل سرق من بستان ازقن، یعنی یه آدمی رو آوردن که از یه باقی یک شاخه رو یعنی که میوه برش بود، اوتیا به رجل که سرق من بستان ازقن که کان قیمته او درهمان و حضرت از شقت کردن و اون درهمان در حقیقت رو به اندازه یه ربع دینار بوده. پس بنابراین هر دو دسته روایت قابل عمله بدون که قید و تقلیدی باشه، هر دوش هم درسته. اگر اون درخت در و دیوار داره، اون باغ در و دیوار داره، هرزه و اگر کسی خورد و قیمتش بیش از ربع دینار بود یا برد قیمتش بیش از دینار بود، ربع دینار بود یخته، ولی اگر در دیوار نداره ولو قیمتش بیش از ربع دینار بود اگر افساد نباشه لا یخته. این هم این مسئله ثمره بر شجره. بله افساد البته جایز نیست دیگه، مقید شده است به این که به شرطی که افساد نکنه، اکل ماره به شرطی که افساد نکنه، این همه جا ذکر شده است. نه ببینید شاخی که از درختی که تو خونه من شاخش اومده لب دیوار تو کوچه اومده تو کوچه، یعنی از هرز خارج شده، یعنی الان میوه یه درخت مال هر کی که میاد میره یا میوه مال منه،
شاخه
فقط از شاخه چون وابسته به درخته، درخت مال منه میوهش هم مال منه، ولی من مگر فهوا که فهوا بگه اگر کسی از این بیچینه بخوره نداره، والا میوه علا شجره که شجره در ارزه
گفتن یک شامل نمیشه.
به هر حال در انصراف باید دید، افتی میگه افت منصرف نمیدونه، افت میگه چون درخت در هرزه میوهش هم در هرز قرار داره و قطعا صفت صفت
نیست. افت فرق میکنه، یعنی اگر درسته که درخت توی خونه است یا توی باغه، ولی اگر شاخش بیرون بود افت میگه این میوه تو هرز نیست، ولی اون میوه که داخل حیات خونه است لازمش اینه که بیان تو حیات اونو تو هرز
کنن. اینا مجبورم برم شاخه درختمو بیان برم بیرون در
نه بیشن. یعنی اگر سارق
حالا مثال اینجوری بزنید که
ناچار باشه بخواد بره توی منزل،
ببینید وجود خارجی داره، من خودم به چشم خودم دیدم یه باغ، دو تا باغ پلو همن، یه دیوارم وسطشه، درختی که تو اون باغ شاخش مده تو این باغ، این سوال باغ میتونه از طرف این بچینه؟
ببینید اونی که اومده تو این
اینو بفهمه
هرز نیست.
نه بلد. اونی که اومده تو باغ میتونه بچینه؟ بگی تو هرز نیست، نمیتونه بچینه.
نه دیگه عرفیه دیگه،
عرف میگه این مال اون باغه.
درست میگه،
دو تا باغه، دو تا باغه، یه دیوار وسطشه، این درخت اونم درخت داره، درخت اون باغ شاخش اومده است تو این باغ، صاحب این باغ میتونه میوه‌های درخت اون باغ رو بچینه؟
حقیقت شرعیه که قبول نداره.
نه عرف میگه نمیتونه.
ببینید عرف میگه اگه تو کوچه بود
ما چه، نه حالا اینو من فهمیدم،
ولی تو باغ باشه
نه. اینو بفرمایید اگر تو باغ من اومده میتونم بچینم؟
نه نه، ولی سوال اینه که تو کوچه اگه چی،
تو کوچه
اونجا
حالا با قول شما باید دید عرف اینه، ولی عرف میگه میوه مال صاحب درخته، مگر ساز اذن فهوا؟
نه نه،
من فهوا میفهمه که صاحبش میشه.
نه اون از هوا یه بحث دیگه است.
من دو عاطفه مرجوعه آقا علمای دسته کسی خواهد نیست که اگر از میوه که باقی کسی انسان ما بخورد بکنید از صاحبش حق المار
احسان
بشه. بالاخره میوه توی باق که در و در بان دارد در هرز یا در لا در
حالا شرطی نداره کسی هرزم نباشه، یعنی در هرزم که نباشه الان بودم ها ظاهرن در رساله هایی
شد. حالا جواب منو بفرمایید، میبینید اگر درختی تو باق، این باق هم در و دیوار درش بسته است، کسی رفت در و باز کرد و رفت تو باغ از این درخت برداشت و برد، این سارق یا سارق نیست؟ اگر از دیوارش رفت بالا و رفت تو باغ و از این میوه برداشت برد، خوردن غیر از بردن حق المار چیه دیگه؟
در حق المار که هد باشه چرا
حق المار چیه
دیگه؟ اجازه بدید، یعنی چیه در حق چه در
این باشه چه نباشه؟ حالا دعوا نکنید، اجازه بدید، اجازه بدید. مار یک مسئله، مار یک مسئله، سرقت یک مسئله دیگر. اگر کسی از دیوارم رفت بالا و ما برداشت میباشه خورد، نمیگن سرقت کرده، اوف نمیگه سرقت کرده.
دیوار داشته باشه اوف داره مسلم این هرزه، اما دیوار اصلا باغ دیوار نداره، باز است. به عنوان حق المارک علمای قدیم قائل بودن کسی به اندازه خوردن که بسیار نبره بود این ها قصد چیدن میوه نرفته باشه علمای قدیم اشکال
نمیگردن.
امروزی هم اشکال نخیر، الان قبول نداره،
الان قبول نداره، حق المارک قبول نداره،
مثل همون منزوعات
بهرش
قدیم
بگر نمیتونه بخوره، نمیتونه بخوره.
یه
حقیقی که الله علیه.